سلام، حستتون بخیر. جلسه گذشته کلیت مکان سایبرنتیک رو گفتیم و گفتیم که این جلسه وارد مباحث فنیش میشه. ما مسئلمون امروز اینه که باید بر اساس مباحثی که جلسه قبل گفته شد بالاخره برسیم به حوزه‌ای که داریم کار میکنیم و ببینیم که ما اولا تو بحث سایبر نسبتی که با اقتصاد در اومد و گفتیم که ما داریم ابزارهای جدید اون تفوق و اشراف اطلاعاتی که جلسه قبل ازش صحبت کردیم رو فراهم میکنیم، بدونیم که داریم توی چه زمینی و برای چه اهدافی کار انجام میدیم. خب مهمترین حوزهش بحث ارز دیجیتاله که طبیعتاً همتون بالاخره کم و بیش باهاش آشنایید و حتی ما الان تو دانشگاه داریم کسایی که اصلا درآمدشون با ارز دیجیتاله از بین دانشجوها، یعنی برای هر کسی توی جامعه شناخته شده تر این مفهوم و کاربردش دقیقا برای قشر ماست. ولی خب داریم با اون نگاهی که جلسه قبل گفتیم میاریم به سمتش و ببینیم داره چه اتفاقی میفته. از مفهوم پول شروع کنیم و ببینیم اصلا وقتی میگیم ارز، چون شما شنیدید پول دیجیتال، من چرا نوشتم ارز دیجیتال؟ فرق میکنه فقط ترجمه لفظیه یا اینکه واقعا اون مبانی چیزهایش برمیاد؟ ما امروز برای اینکه این بحث رو ببندیمش و به یه سرانجامی برسه این پنج قسمت رو بررسی میکنیم: ماهیت و اقسام پول، و حالا اینجا ارزهای دیجیتالی چه نسبتی با اون پول پیدا میکنن، بعد سراغ زیرساخت فنیش بریم، زنجیره بلوکی رو بشناسیم و نمکن داریم حالا چه اهدافی براش مطرح شده. شما الان این دوتا مفهوم رو میشناسید و شنیدید، یک بار میگیم پول، یک بار میگیم ارز. ارز رو کلاً بیشتر توی حوزه مثلا کارهای صرافی و مواردی از این شکل اسمشو شنیدید و الان مثلا وقتی نرخ بالا پایین میشه نمیگن نرخ پول بالا پایین شد، یعنی نرخ ارزه که داره بالا پایین میشه. ولی وقتی که داریم در مورد حوزه مالی صحبت میکنیم توی کشور به پول اشاره میکنیم. چقدر به نظرتون این الفاظ واقعا با هم فرق میکنن؟ چقدر دقیق به کار میگیم؟ چرا اونجا نرخ ارزه نمیگیم نرخ پول؟ چرا اینجا بعد دقیقاً روبروش که میخواد اشاره کنی میگیم پس پول ما داره بی ارزش میشه؟ خب اون چرا اون ارزه، این چرا پوله؟ یا چه فرقهایی با هم میکنه؟ به اساساً پول ابزار همون دانشی بود که جلسه قبل دیدید. شما یه دانشی دارید برای تامین معیشت. وقتی که بهت گفت الگو چه شکلیه، حالا اون 4 تا سبتی که جلسه قبل بررسی شد، هر کدومش رو که شما انتخاب بکنید، حالا یه ابزار اصلی میخواد که برای تامین معیشت اون حوزه داد و ستد شما، معاملات شما رو بخواد به اصطلاح کارش رو راه بندازه. خب ما نحوش‌های مختلفی داشتیم، تهاتر یا همون کالا به کالا بوده و انواع موارد. مهم نیست که از چه روشی استفاده می‌کنی، به کالا یه واسطه مرسومه که یه جامعه همه میپذیرن که اگر من خواستم یه چیزی رو بدم یا اصطلاحاً بفروشم در ازاش اینو قبول دارم. چرا؟ چون بقیه هم همین رو از من قبول میکنن وقتی میخوام برم چیزی ازشون بخرم. این اسمش میشه پول. حالا هر چی میخواد باشه، یه زمانی اسکناسه، یه زمانی سکه و طلاه، یه زمانی ممکنه خود کالا به صورت مستقیم مصرف بشه یا همون شیوه تهاتری. پس بدونید کاربرد پول اینه، داد و ستد شما رو میاد پشتیبانی میکنه. اما اینجور نیست که بگیم همش یکی مثل هم بودن همشون. ما در مجموع دو جور پول داریم، پول هایی که خود ارزشن، خودش دارای ارزش ذاتی، هیچ کس نمیخواد بیاد بگه که من تضمینش میکنم که با ارزش بشه، در مقابلش نه در کنارش، دقیقا در مقابلش یه سری از پول ها هستن اعتباری هم. از خودشون هیچ ارزشی ندارن. تو زبان انگلیسی به این قسمتی که خودش دارای ارزشه میگن مانی و به این قسمت دومی که باید یه کسی بیاد تضمینش بکنه تا بشه ازش استفاده کرد میگن کارنسی. لذا این که وقتی شما میگید صرافی، صرافی ترجمه چیه؟ چی اکسچنج؟ کارنسی اکسچنج. هیچ وقت نمیبینید بنویسن مانی اکسچنج. پس اگر ما میگیم نرخ ارز بالا پایین میشه، دقیقا اینجا داریم درست میگیم. اما اونجا که به اسکناس میگیم پول، این غلطه. چون اسکناس رو یه دولتی چاپ میکنه و میگه من دارم تضمینش میکنم. خیلی واضحه اگر اون دولت نباشه نهایتا شما به عنوان یک قطعه کاغذ رنگی یادگاری میتونید تو آلبوم پول ازش استفاده کنید، دیگه هیچ کسی نه از شما نمیپذیره. و در واقع ما همه مشکلی که سر بالا پایین شدن ارزش داریم مسئله اینجاست. اگر شما میخواید این رو بخرید، این در طول تاریخ ارزشش ثابته. چرا قیمت بالا پایین میشه؟ چون شاخصه شما داره بالا پایین میشه، با اینکه اعتباریه، داره ارزش ذاتی نیست. یه چیزی رو امتحان بکنید به نتیجه جالبی میرسید. در هر دوره زمانی، مثلا 10 سال گذشته که خیلی هم اختلاف چند میلیونی داشته، قیمت خودرو پراید سال 88 حدود 7-8 میلیون بود تقریبا، الان 200 خورده ایست، خوردهشو نمیدونم چقدره. بیاید اینجوری معادل کنید، بگید که اون زمان در این سال 88 پراید 6-7 تومنی طلا گرمی چند بود، معادل بزنید. مثلا قیمت 7 میلیونی پراید تقسیم بر قیمت 1 گرم طلای 18 عیار، یه عددی بهتون میده. مثلا میشه معادل 100 گرم طلای 18 اون زمان فرض. امروز همین رو حساب کنید، یعنی قیمت پراید رو امروز تقسیم بکنید به قیمت 1 گرم طلای 18 امروز، همونه. نهایتا ببینید چند گرم محدود بالا پایین میشه، یعنی اجناس نسبت به هم قیمتشون ثابته. ما اگر تصور گرونی داریم، چون پولی که دستمونه ارزشش کم میشه، باید مبلغ بیشتری پرداخت بکنیم. لذا یکی از راه‌های اصلی ثبات اقتصاد اینه، شما باید کالای واسطت خود ارزش باشه نه اعتباری، یعنی خود طلا. همیشه بشر از همین سیستم استفاده میکرده. حالا یه سری سوالات مطرح میشه، خب طلا کم میاد جمعیت زیاد میشه؟ اینا دقیقاً روز هم موارد اثبات نشده است. چرا؟ چون جریاناتی به مرور به این نتیجه رسیدن که طلا قدرت خرید، پس طلا رو جمع میکنیم در اختیار خودمون، با ارزش اسکناس میدیم، شد استاندارد طلا. وگرنه همین الان اراده ای صورت بگیره بخواد دوباره سکه های مبتنی بر فلزات خود ارزش تولید بشه، مطمئن باشه چیزی به نام تورم همون جوری که 100 سال پیش به عقب نبود، دوباره از این به بعد هم نخواهد بود. ما با این قسمت کار داریم، با این قسمت اعتباری، چون میرسیم به این نقطه. خب تاریخشاشو که بررسی میکنید، ببینید در طول تاریخ ما حتی حدود 10-15 قرن گذشته هم در برخی تمدن ها مثل چین تو مقاطعی از زمان، نه دائم، پولای اعتباری داشتیم، یا همون ارز. من دیگه از راجع پول اعتباری میگم ارز. ما ارز داشتیم و استفاده میشده. حالا اون حاکمیت محلی یا منطقه‌ای هم میومده یه ضمانتی میکرده که مثلا فرض ما به ازای این یه تیک کاغذه یا این یه لوح گلی که داره استفاده میشه، من مثلا اینقدر کیسه گندم هر وزن، هر کیسهش مثلا اینقدر من وزنشه دارم، شما با این معامله کنید. یه پشتوانه از اون موقع براش قائل بودن. یه همچین چیزی رو ما تو تاریخ داریم که اولین بار چین ظاهرا حدود 10 قرن پیش از این قضیه استفاده کرده. اما مسئله ارز دیجیتال چجوری فضای معاملاتی میشه؟ شما هر چیزی رو که بتونید تو جامعه رایج کنید که ارزش ذاتی نداره، بگیم من تضمین میدم، شما ازش استفاده کن تو معاملات اقتصادی. هر حالتی که در نظر بگیرید اون نوعی از ارز یا همون پول اعتباری. ببین لفظ پول اعتباری غلطه ها، بس که ما به همه چیز گفتیم پول، من دارم یکم از این استفاده میکنم و تو متن اینه که عادت کنید به اینکه پول ها همیشه داره ارزش ذاتی نیستن، اعتباری هم. خب چک، سفته، خود اسکناس، اینا همه انواع پول اعتباریه یا همون ارز. یعنی الان اسکناسی که دست ماست، اگر بانک مرکزی و در اصل خود جمهوری اسلامی پشتش نباشه، نهایتاً به درد آلبوم پول میکنه. همه کشورها این وضعیت رو دارن. اصلا یه مسئله منطقی اینه که انسان اگر مسئله ذخیره و پسنداز داره، چیزی رو باید ذخیره بکنه که خودش ارزش داره. شما طلا رو بردار، تو هر زمانی هر مکانی از دنیا ببر، ازت میگیرن. اما بقیه مواردی که اعتباری هستن، به محض اینکه اعتبار پشتش سست بشه، دیگه اینو کسی از شما نمیپذیره. خب این انواع این حالت‌ها رو ما داشتیم، ولی اولین بار 1983 میلادی مسئله ارز دیجیتال مطرح میشه. البته نه دقیقاً به این سبک امروزیش، یه ایده اولیه بوده با عنوان دیجیتال کارنسی، میاد برای اولین بار عرضه میشه. سبکی که عرضه میشه واقعا پول دیجیتال نیست، یعنی ارز دیجیتال این نیست، بلکه چیزی که ما امروز به اسم پول الکترونیک میشناسیم، همه هم داریم ازش استفاده میکنیم، یعنی در واقع چیزی مثل کارت‌های اعتباری مطرح میشه. پس من همینجا یه دسته‌بندی بنویسم، این دسته‌بندی تو پلاس نیست، ولی این رو یادتون باشه، ما الان در حالت‌های پول سه دسته داریم دیگه. یکی فیزیکیه، مثلا همون اسکناسی که الان رایجه، اما وقتی که میاد غیر فیزیکی، حالا اینجا در واقع اکچواله، یا همون فیزیکی، ما تو حالت ویرچوال حالا دو دسته داریم. این دو دسته حتی تو سند بانک مرکزی به اسم ریال دیجیتال که تابستون امسال منتشر شد اشتباه از نظر علمی. شما یک جا میگید ارز الکترونیکی، یک جا میگید ارز دیجیتال، این دوتا اصلا یکی نیستن. یعنی الان هر کدوم از شما الان یه مبلغی پول داره، یه عددی، اون عدده هر چی که هست چقدرش نقد دستتونه؟ نهایتاً یه بخشیش اونم به صورت خورد، شاید بیشتر برای تاکسی و اینجور موارد، اکثراً توی کارت شماست. پس یعنی ما همین الان که پول داریم دیگه خیلی فیزیکی رایج، ما همین الان سالهای سال جامعه اون داره از ارزهای الکترونیکی استفاده میکنه. پس تصور این که تازه داره ارز تو کشور ما به صورت الکترونیکی میاد اصلا غلطه. سال هاست که مثلا حالا از چند سال پیش میبینیم که دیگه اپ های بانکی هم اومدن، انواع موبایل بانک ها و درگاه های پرداختی که کلا قضیه رو کاملتر هم کردن. یعنی تقریبا داریم میریم به سمت بانکداری تمام الکترونیک. بانک مرکزی نمیدونه که این دیجیتال نیست، میگه بانکداری دیجیتال. اصلا کلا قضیه و منطق اونجا عوض میشه. اما وقتی صحبت از دیجیتال میشه یه تفاوت جدی میکنه. اینو فقط الان گفتم تو جریان باشید، نمیخوام توضیح بدم. اینی که ما الان داریم ارز الکترونیکی، فکر نکنید ما الان داریم از فضای دیجیتال استفاده میکنیم. یه همون جلسه میخواد که ما سی بی دی سی رو توضیح بدیم و معلوم بشه اصلا وقتی میگیم الکترونیک با دیجیتال چه فرقی میکنه. خب صحبت از ارز دیجیتال وقتی که میکنید به صورت کلی که حالا یه پله بالاتر از الکترونیکی و منطقش فرق میکنه، کلا دارین در مورد ویرچوال صحبت میکنید. چیه بدنتون؟ صفر و یک دیگه، چون تو فضای سایبر تعریف میشه. درسته که کدهای حسابداری هستند ولی تبدیل میشه تو سیستم شما به صفر و یک، چون داره ویرچوالیزیشن رو صورت میگیره. پس تو بستر فضای سایبر هم داره عرضه میشه این موضوع. حالا ممکنه بگی فضای سایبر الزاما اینترنت، خیر، هر جایی که شما اطلاعات رو میتونید کنترل بکنید فضای سایبر، این تعریف عام میشه. امروز مصداق اصلیش میشه همون حوزه وب. ولی عملا وقتی که یه شعبه بانک با کانکشن به یه شعبه دیگه وصله و شما دارید تراکنشتون از این طریق انجام میدید، به این کانکشن به لحاظ فنی میگن فضای سایبر. عرف هنوز نمیدونه که این فضای سایبره و فکر میکنه سایبر فقط اینترنته. خب توی این بستر وقتی که میاد، پس عملا پشتوانه فنیتون فضای سایبر. موضوع دوم این که این قسم از ارز یعنی ارز الکترونیک کاملا فراگیره. دیگه با همین توضیحی که خدمتتون گفتم انواع حالت‌ها رو ما الان داریم و درصد استفاده اونم خیلی بالاست. فکر می‌کنم آماری که آمار مال پارساله، شاید تغییر کرده باشه مثال، از مجموع نقدینگی کل کشور، یعنی از مجموع ریالی که تو کشور وجود داره تعریف شده، 3% اسکناسه، 97% اعتبار سیستمیه. یعنی عدد و رقمی که کار میکنه ولی معادلش پول چاپ نشده بلکه داره به صورت الکترونیک کار میکنه. اینجا ما یه موضوع مهمی برامون پیش میاد، بستر ارز الکترونیک و بعدم ارز دیجیتال میشه فضای سایبر. خب شما یه نکته رو حتما شنیدید، وقتی میخوان پول چاپ بکنن اسکناس، یکی از مهمترین موارد امنیتش چیه؟
قابل انجام
همین. خب اینو مثلا میگم فرض کاغذ پول باید کاغذ خاصی باشه، همین کاغذ دفتر نیست، نوع چاپی که صورت میگیره یه نخ مخصوص داره، تو فرا بنفش که میگیرید یه علائمی داره و مجموعه مواردی از این جنس که کار جعل رو سخت میکنه. پس یعنی شما وقتی از یه تیکه کاغذ که میخواد بشه حامل اسکناس شما، این بیاد روش چاپ بشه صحبت میکنید، در مورد امنیت و قانونی بودن و عدم جعل و اینجور چیزایی صحبت میکنید. آیا منطقیه که ما یه همچین چیزی برای یه تیکه کاغذ نگران باشیم، بعد بیایم ارز الکترونیک و دیجیتال رو تو فضای سایبر تعریف کنیم، بعد در مورد امنیت سایبر نگران نباشیم نسبت بهش که چه اتفاقی میفته؟ عملا شما اینها رو میخواید. وقتی پول رو دارید به ابتدا صفر و یک تعریف میکنید، امنیت یعنی اینکه نشه این اتفاقات جعل و کلاهبرداری یا انواع موارد اینجوری رخ بده، یا پول تو حسابت الان هست فردا ببینی نیست. چقدر این احتمال رو میدید الان کارت بکشم کارتم کار نکنه؟ معمولا وقتی کارت میکشید انتظار دارید کار کنه. این جزء همون عادتایی که ما انجام دادیم و فکر می‌کنیم پول مال ماست. این لازم حساب کنید کارت کار نکنه. حالا ساده‌ش اینه، گذاشتی کنار گوشی سوخته. این دیگه ساده‌شه. موضوع اینجاست، پولی که تو جیبتونه، اسکناسی که تو جیبتونه رو کسی نمیتونه از شما بگیره دیگه، مگر خفتگیری. دلارش هم اینه، یعنی به لحاظ قانونی هم بخواد از شما بگیرن باید تشکیل پرونده بشه، محرز بشه، شما بدهی داشتی ندادی، بعد خودش هم مستقیم نمیتونه بگیره، باید شماره حساب بانکی بده برو واریز کن مثلا به حساب فلانجا که بهش بده کارمونده، یه فرایندی داره. ولی کارت شما رو با یه تماس میشه مسدود کرد، در صورتی که این همون پوله، شما همون جوری به دستش آوردی، فقط شکلش فرق میکنه. اینجور جاست وقتی یه ذره روش دقیق میشید میبینید چرا ما میگیم سایبریزه شدن جوامع به معنی سست شدن قانونه، و یه پله بالاتر اونجایی که دیگه قانون وجود نداره، اونجایی که دیجیتال، فضای دیجیتال وقتی شکل بگیره از فضای الکترونیک هم بدتره. خب امنیت، اینایی که گفتم همه رو بحث مالکیته، مسئله مالکیت زیر سواله، پایداری و ثبات به این معنا که از دو جنبه، یک این چیزی که الان بستر تعریف ارزشه، حالا کاغذه تو حالت فیزیکی، اینجا الان مثلا فضای سایبر با صفر و یک تعریف میشه، میشه ارز الکترونیک. اولا این خودش تغییر ماهیت نده یه دفعه دوچار مشکل بشه، و دو حالا خودش که ثبات فنی داشته باشه، ثبات از این جنبه های دیگه هم داشته باشه، یعنی مثلا توان اینو داشته باشه تو مالکیت بهت پایداری بده، تو امنیت بهت پایداری بده، توی قابلیت اطمینان بهت پایداری بده. خب خیلی واضحه قابلیت اطمینان فضای سایبر خیلی پایین تر از اسکناسه. مثلا شما مثلا بگو من میخوام اسکناس هک بکنم، یعنی چی؟ ولی اصلا واژه هک برای فضای سایبر شناخته میشه، پس خود به خود اطمینانش پایین تره به نسبت کارایی. البته ممکن بگید عام فضای سایبر خیلی کاراتره، ولی ما اینجا از جنبه فقط تراکنش میگیم دیگه. خب بله، کارایی از این جنبه که بخواد سرعت بیشتر بهتون بده، راحت تر باشه، آره، ولی اینا کارایی نیست، اینا آپشن هاشه. کارایی یعنی من نهایتا میخوام با این پرداخت انجام بدم، با اونم من دارم پرداخت انجام میدم، فرق نمیکنه. و کارآمدیش، این مؤلفه ها باید حتما باشه، چون شما داری رو فضای سایبر تعریف میکنی، پس تمام این مؤلفه در ارز الکترونیک و دیجیتال برمیگرده به همین مؤلفه تو فضای سایبر. یعنی میگه امنیت ارز الکترونیک چجوریه؟ پاسخ ببین امنیت فضای سایبر در چه حدی، چقدر قابلیت اطمینان داره ارز دیجیتال، نگاه بکن چقدر قابلیت اطمینان داره فضای سایبر و زیرساختی که ایجاد کردی، همه اینها برمیگرده به زیرساختتون. خب ما اینجا یه سوال جدی داریم نسبت به این مواردی که مطرح شد، این که پس ما که همین الان میگیم اصلا ارز الکترونیک که الان اصلا تو کشور داره کار میکنه و اصلا معقول نیست شما حذفش بکنی، اتفاقا ایران توی این زمینه جز امن‌ترین کشورهاست، اصلا نظام بانکی ما جز امن‌ترین هست، یه علتش اینه، نظام بانکی کشور ما رو اینترنت تعریف شده، در عموم کشورها از آمریکا بگیر تا جای دیگه رو اینترنته، نظام اصلا شما ATM رو اینجا نمیتونی مستقیم هکش کنی مگر اینکه کانکت بشی به اینترنت بانکی که اونم خودش هزار جور VPN هایی که زده شده رو باید رد بکنی تو شبکه، اما ATM کشورهای دیگه هستن، کشورهایی که مثل ایران اینترنتن و این عاقلانه است، واقعا چون حوزه حیاتیه، شما تصور کنید یک ساعت تراکنش های مالی تو کل کشور قفل شد، کارت کار نکنه، نه آخر شب اونن یه بانکی مثلا فقط بانک ملی به مدت یه ربع، اونا که بانک ملی دارن میدونن یه رو به 12 تا 12 رو کار نمیکنن، یعنی شما هیچ وقت اون تایم باید برنامه‌ریزی کنید بیرون هستید گزارت خرید و اینا نیفتید. شما تصور کن وسط روز گیری الان داری کارهای مختلف انجام میدی، هیچ کارت بانکی کار نمیکنه، یعنی از تاکسی پیاده شدی نمیتونی حساب بکنی، تو مترو رفتی کار نکنه، رفتی خرید کار نمیکنه. اگر یه همچین چیزی رو در نظر بگیریم، حالا به جای یک ساعت بگیم 24 ساعت یه کشوری کلن جریان مالیش خوف بشه، بهترین راه اینه که شما یه جامعه رو به اوج آشوب برسونی تو حداقل زمان، همینه، بتونی نظام مالیش رو قفل کنی به صورت کامل. خب ما داریم یه همچین زمین‌سازی انجام میدیم دیگه، ما مسئلمون اینجاست، چه فرقی میکنه اون چیزی که داره میاد که به اسم پول دیجیتال رایجه و شما شاخص ترینی که در موردش میشناسید چیه؟ بیت کوین. از زمان بیت کوین به بعد از این نوع ما وارد ارز دیجیتال میشیم، نه الکترونیک. ما مسئلمون اینجاست، اختلاف بین عرض دیجیتال و عرض الکترونیک. راست ما الکترونیک بودنش میاد مشکل نداریم، استفاده هم میشه، تجربه منفی بزرگی هم هیچ وقت ثبت نشده، مثلا برای ایران ما چیزی این شکلی نداشتیم. خب ما مسئلمون از اینجا شروع میشه، از اینجایی که ایده عرض رمزی به عنوان پول ملی مطرح میشه. یعنی شما میخواید بیایید در یکی از قالب‌های دیجیتال شدن همین واحد پولی مرسومت رو شروع کنی به انتشار. ببین بازم تاکید میکنم اسکناس که سر جاش بوده تو تاریخ بشر هم بوده به این صورت کاغذی، عرض الکترونیک هم که همین الان داریم استفاده میکنیم، یه ریال عرض به صورت الکترونیک هم عرضه شده از چندین سال پیش. وقتی میخواید حالت دیجیتال رو به بود ملی اضافه بکنید، مشخصا یعنی چی؟ یعنی بیاد رو بستر بلاکچین، دیسنترالایز اصطلاحاً بشه، رمزنگاری های مختلفی بخواد بیاد روش، هش بشه، RSA باشه یا هر چیز دیگه، از اینجا شما وارد یه دنیای کاملا متفاوتی میشید که تنها اشتراکش با الکترونیکی بودن اینه که اینم در نهایت پایش صفر و یکه مثل بالایی، اما دیگه هیچ چیز مشترکی واقعا نداره. و اینجا شما با حوزه از مسائل فنی مواجه میشید در این اقسام که تازه از اینجا کلی سوال مطرح میشه و باید بهش پاسخ بده. اینجایی که ما بخوایم ارزهای رمزی، باز من اینجا یه نمودارم بکشم که توی این درس نیست، توی پلت ها نیست، اما برای اطلاعاتون وقتی صحبت از ارز دیجیتال دقیقا ترجمه دیجیتال کارنسی میشه، شما انواع اقسام دارید. از جنبه کنترل پذیری دو حالته، یکی به صورت متمرکزه که مهمترین مثالش میشه CBDC، یکی به صورت غیر متمرکز دیسنترالایز. تمام اینا دیسنترالایزه که می‌بینید، نمونه هایی که به ظاهر کسی کنترلشون نمی‌کنه. یکی از جنبه رمزنگاریه، الزامی نیست شما ارز دیجیتال رو رمز کنید، یعنی اینجوری نیست که یه ارزی رمزی نباشه پس دیگه نمی‌تونه کار کنه، نه، این برای امنیته، یعنی می‌تونه رمز شده باشه. اینا اکثرا رمز شدن، تو اینا رمز نشده سراغ دارید؟ بکنم اینه همه رمزیه و رمز نشده. و از نظر بستر انتشار میتونه روی بلاکچین باشه، میتونه روی بلاکچین نباشه، الزامی نیست از بلاکچین یا زنجیر بلوکی استفاده کنید، ولی معروفترین ها چجوری هم بلاکچین به علاوه رمز شده به علاوه غیر متمرکز. شما تلفیق این ستا رو بیشتر میشناسید، یعنی همه این نمونه ها تلفیق این ستان، همشون دیسنترالایزن، یعنی مثلا بیت کوین مال کدوم کشور ها دیسنترالایزه، داره روی زنجیره بلوکی تولید میشه، دست کاربر هست. بعد آیا رمز داره؟ بله رمز داره، مبتنی بر بلاکچینه؟ بله مبتنی بر بلاکچینه و بقیشون هم. اما شما اینها رو وقتی که در هم ضرب بکنید حداقل 8 حالت مختلف امکان تولید عرض دیجیتال دارید. حالا اگه مؤلفه های دیگر هم که هست ولی این ستای مهم هم اضافه بکنیم که هنوز فراتر هست. ما موضوع اینه یه همچین زیر ساختی میخواد بیاد بشه بستر واحد پولی که ما داریم تو سطح ملی ازش استفاده میکنیم، یعنی پول کشور رو عرض دیجیتال تعریف بشه. حالا با هر کدوم از این حالت ها از اینجا کلش فضای متفاوتی شروع میشه. خب ما مسئله تورم رو کجا داریم؟ زمانی که پشتوانه پول جواب نمیده. ببینید این چجوری برمیگرده، ارز دیجیتال از این ضربه میخوره و اینجا متوجه میشی چرا بیت کوین انقدر نوسان قیمت عجیب غریبی داره. یه زمانی مثلا شما اون اوایلی که راه افتاد بیت کوین تقریبا سر به سر با دلار بود، 2011-12 کسی اسمش نشیده بود. در مدت کوتاهی تو 2013-2014 هر یه بیت معادل چند صد و بعد هم معادل چند هزار دلار شد. الان چنده حدودی؟ کسی میدونه؟
الان حدود 3000
پایین تر. پایین ترش 3000 فکر می‌کنم. بعد رفت بالاتر اخیراً دوباره توی یکی دو سال گذشته خیلی سقوط سنگینی کرد.
40000 اینا بود الان.
علت پشتوانه بیت کوین چیه؟
داره.
دقیقا مسئله همونجاست که نداره. ببین حالا یه وقتی ما میگیم ریال، دلار، پوند، مارک، میدونید تمام اسکناس های جهان در همه کشورها بدون پشتوانه است. از سال 75 به بعد، علتشو گفتم، 75 میلادی بابت پروژه ایگنوتوس که این رو آمریکا اعلام کرد به تدریج همه پذیرفتن. از اونجا به بعد هیچ کشوری نیست که بگه عین نقدینگی که تولید کردم، حالا به صورت‌های مختلف، اسکناس، الکترونیک و غیره، عینش رو من الان طلا دارم. خیالتون راحت. این که می‌بینید کشورها همه تورم دارن ولو کم و زیاد، صد اینه که همه کشورها پولشون بدون پشتوانه است. با این اوصاف شما میگی بالاخره اینو بانک مرکزی فلان کشور چاپ کرده، قبولش می‌کنید. یعنی از یوان و دلار تا بقیه موارد همه بدون پشتوانه، ولی یه بانک مرکزی پشتشه. در مورد ارزهای دیجیتال مشکل اینجاست. بیت کوین رو کدوم کشور اگر روش کلاهبرداری بشه میتونی شکایت کنی جواب بده؟ اصلا میگن دیسنترالایزه، یعنی دست هیچ کس نیست. یعنی هیچ صاحبی نداره حقوقی و بقیه موارد. پس عملا پشتوانه وجود نداره. موضوعمون اینه. به این نوع از ارز اعتباری که دولت‌ها دارن بدون پشتوانه منتشر میکنن، فقط به جامعه میگن جامعه با این کار کن، مصرفش کن. این یه نوع خاصی که تو اقتصاد بهش میگن ارز دستوری. و دقیقاً مسئله تورم بابت همینه. شما اقتصاد با دستور نمیتونی ببری جلو. اقتصاد سازوکاری داره، باید ملاحظه شه. میخوای قیمت، در واقع میخوای ارزش ارز ملیت بره بالا، تولید تو رونق بده. با خود ارزت کار صادرات واردات کن. نمیتونی اینا رو قطع کنی بعد بگی که نه من تعیین میکنم مثلا هر انقدر پول من فرضاً معادل یه یورو یه دلار. نمیشه، وای نمیشه، چون فضای اقتصاد تابع دستور نیست. تابع چیزی که تو بازار حس میشه. بازار احساس بکنه میخواد یه چیزی گرون بشه، واکنششو میده، همه چیز میره بالا. برخلافش شما هی بیا توی رسانه شروع کن به گفتن اینکه فلان چیز نیست. اوایل ممکنه پذیرفته شه، قیمتش بره بالا. اما از جلو وقتی ببینن موجوده، خود به خود قیمتش میاد پایین. چرا؟ چون مردم اجاره نمیکنن برای خریدنش. پس در نتیجه فروشنده باید قیمتو بیاره پایین که ارزش تقاضا پیدا بکنه. برای این اصلا مسخره ترین مسئله تو بحث اقتصاد بحث دستوره. حوزه‌های دیگه مثل فرهنگ اینا هم همینطوره. ما حالا اونجا مسئله‌مون تو این حوزه است، مخصوصا وقتی میخواید ارزش گذاری بکنید. ببینید تورم که عملا حدود 100 سال شروع شده، در واقع به چه دلیلی ما مسئله تورم رو داریم؟
دنیای کوچیکی رو تصور کنید که نفسانهای کمی توی اون زندگی می کنن و به منابع کمتری هم نیاز دارن. فرض کنید که در اونجا فقط 3 بسته کالا موجود باشه و مردم برای خرید این بسته‌ها حجم مشخصی پول در اختیار داشته باشن. اما اگه ناگهان یه شعبده باز با برد و جادو این حجم پول رو 2 برابر کنه، چه اتفاقی میفته؟ بله، درست هستی. کالاها توی این دنیای خیالی به دلیل افزایش تقاضا قیمتشون بالا میره. وقتی پول زیاد میشه بی استفاده نمیمونه، خرج میشه و تقاضا رو افزایش میده و چون تعداد کالاها زیاد نشده، مردم مجبورن برای خرید هر بسته بیشتر از قبل هزینه کنن. این اتفاق همواره برای کالاها توی دنیای ما هم میفته و افزایش حجم پول قیمت رو بالا میبره. اما آیا اینجا هم پای شعبده بازا در میونه؟ بله، این شعبده بازی رو بانک ها انجام میدن و بدترین اتفاق برای شعبده باز اینه که کسی حقه اونو فاش. اما بانک ها با چی حقه پول رو چند برابر میکنه؟ سالها قبل در الگوی معیشت غرب نهاد بانک به این بهونه به وجود اومد که پولهای مردم رو در جای امنی براشون ذخیره کنه و مردم هر وقت خواستن اونو پس میگیرن و اگه به پولشون نیاز نداشتن بانک ها اونو به دیگران قرض میدن. اما به مرور بانک ها متوجه نکته مهم میشن. اونا پی بردن که مردم درصد کمی از پولاشون رو از بانک برمیدارن. موندن این همه پول توی بانک باعث شد که یک ایده شیطانی به ذهنشون برسه. ایده این بود: باقی مونده یه سپرده های مردم پول هنگفتی که میشه از اون پول در، پولی که تا از بانک خارج نشه بارها بارها میشه اونو وام داد و بابتش بهره گرفت. برای محدود کردن این قدرت واندهی بی حد و حصر، بانک های مرکزی به وجود اومدن و بانک ها رو مجبور به ذخیره درصدی از پولای مردم کردن، ذخیره که باید به بانک مرکزی نسپردن و اجازه وام دادن اونو نداشتن. اما بذارین این اتفاق رو قدری دقیق تر بررسی کنیم. فرض کنین فردی 1000 تومان از پولش رو در بانک گذاشته، بانک هم مثلا 10% از اون پول رو به بانک مرکزی میسپره و 900 تومن بقیه رو به نفر دومی وام میده. یعنی علاوه بر 1000 تومانی که در حساب نفر اول وجود داره، بانک 900 تومن دیگه هم خلق کرده که الان در اختیار نفر دومه.
وجود خارجی نداره.
1000 تومن اولیه به 1900 تومن تبدیل میشه. نفر دوم با این 900 تومن خرید میکنه. فروشنده پولش رو به حسابش توی بانک میذاره. بانک دوباره 10% از اون ذخیره میکنه و 810 تومن باقی مونده رو به نفر بعد با این کار حجم پولا به 2710 تومن میرسه که 1710 تومن اون
پولیه که با روش‌های حسابداری خلق شده و کاملا غیر واقعیه و بدون پشتوانه است. اما این روند تو کجا ادامه پیدا می‌کنه؟ همه چیز بستگی به اون 10% داره که بانک‌ها باید در بانک مرکزی ذخیره کنن و به اون نرخ سپرده قانونی میگن. نرخی که هر قدر پایین تر بیاد و به صفر نزدیک بشه، قدرت خلق پول بانک‌ها رو بی‌نهایت می‌کنه. مثلا با نرخ سپرده قانونی 10%، بانک‌ها از 1000 تومان 10000 تومان پول خلق می‌کنن. این نرخ در کشورها به وسیله قانون مشخص میشه و اگه دولتی بخواد جلوی خلق پول در اقتصاد رو بگیره، مهمترین گام اینه که اونو به 100% برسونه. اگه نرخ سپرده قانونی 100% نباشه، امکان خلق پول چنان قدرتی به بانک ها میده که خطرناک و مهار نشدنیه. بانک هایی که به دنبال منافع خودشونن و عمده پول موجود در اقتصاد رو خلق میکنن و اونو مثل یه آفت به جانب بخش واقعی اقتصاد میزن، بخشی که هر قدر هم تولید کنه مقابل حجم پولی که خلق میشه بازنده است. حالا آیا با این شرایط دولت میتونه مدیریت موثری در حوزه معیشت داشته باشه؟
ما از این بحث اقتصادی نمیخوایم نتیجه بگیریم، میخوایم بیایم روی بحث ارز دیجیتال به این سوال جواب بدیم. ارز دیجیتال آیا برای تولیدش قانونی وجود داره؟ یعنی شما چقدر ماین کنید بعد از اون اجازه ندارید؟ فقط بستگی داره به یه چیزی، جی پی یو و فارم که میزنید. فارم بیشتر، جی پی یو قوی تر، ماین سریع تر. تو حالا فارم خودت زدی، میایی چنجش میکنی، ازش استفاده میکنی. سوال، من اگه به جای این فارمه بیام 4 تا چاپگر بذارم، کاغذ پول بیارم، خودم تو خونه بزنم، پول چاپ کنم، خارج از بانک مرکزی بیارم تو بازار، به من اینکه متوجه بشن منو به چه جرمی میگیرن یه اسم مشخص داره. نه پولشویی چیز دیگه است، جعل. و به فرد میگن جاهل. شما پول جعل کردی، جرمه. اه چطور پول کاغذشو من بزنم جعله؟ همین رو من اگه خودم بزنم دیگه جاهل نیستم.
چی شد؟
چرا حالتش عوض شد؟ قانون عوض شد. اینکه منطقی نیست که. مثل اینه که شما تو آموزش حضوری بهتون بگن که باید این امتحان رو بدی تا درست پاس بشه، آموزش وقتی شد غیر حضوری بگن همه قبولن دیگه. قانون اصلا کلن به هم خورد. یا اصلا آموزش غیر حضوری شد از اول باید بری ثابت کنی دانشجویی. آقا شما همون قانون تغییر حالت داری میدی، بستر داره عوض میشه، ماهیت که عوض نمیشه. ماهیت اینه این کالای واسط جامعه است تحت قوانین کشور، فراتر مثلا تحت قوانین چند تا کشور، پیمانه چند جانبه. چرا حالتش از الکترونیک شد دیجیتال، کل قانون شسته شد رفت کنار. خب اینجا آیا ول میشه قضیه یا نه؟ یعنی کادر بیقانونی کامل میره یا این بیقانونی باعث میشه که در انحصار یه سری جاهایی بره که دیگه شما چون قانون هم وجود نداره نمیتونی بری سراغش. خب فقط برای که یکم ذهنتون آشنا بشه، وقتی میگیم پشتوانه، ببینید پشتوانه پول تو تاریخ چیا بوده. گذرا از زمانی که طلا خواستن جمع بکنن که طلا دست مردم نباشه و بیاد دست یه بخشی، و حالا به جاش خب نمیشه که مثلا تهاترم کرد، به جاش چیزی بدن و مسئله ارزهای حالا موقع به صورت اسکناس مطرح شد و بعدا هم چک و سفته یواش یواش اومد. خب چی رو بذاریم به عنوان این که پشتوانه باشه و مردم به این کاغذ اعتماد کنن؟ ببینید الان ما داریم به این سبک زندگی میکنیم، شاید این سوال شما براش حس نداشته باشید، ولی انسانی که همیشه با طلا، یه صحنه ای رو شاید تو فیلم‌ها زیاد دیدید، مثلا تو فیلم‌های قدیم غرب که خودشون برای خودشون می‌سازن، طرف سکه طلا که می‌گیره اولین حرکتش چیه؟ یه تست گرافیتی با دندون یه فشار میده ببینه این اصطلاح بشه طلای احمقان، یه چیز زرد رنگه ولی خط اثرش رو سنگ محک سیاهه. این طلا تقلبیه، طلا رو سنگ محک خط اثرش زرده. زمدن حالا اونایی که با طلا زیاد کار میکنن مثل طلا فروشه خیلی از سنگ محک استفاده نمیکنن، ما که این کارو نیستیم. باید بعضا دیگه میدونن میزان فشار طلای واقعی حساب قدرت سخت مثل دندون تشخیص میدن. این بوده. حالا تو میخوای از این آدمی که حتی یه سکه زرد هم میگرفته تست میکرده این واقعیه یا نیست، میخوای کلا ازش بگی بیا کاغذ رو بگیر. این چیه به من میده؟ اینو کی تایید کرده؟ من رو چه حسابی کار واقعی رو بیام با این معادل کنم؟ برای همین یکی از برهای سخت اقتصاد این برهای پشتوانه گذاشتن برای اسکناسه. مردم باور کنید من حاکمیت دارم تضمین میدم با این کار بکنید، تضمینش با من که مشکلی پیش نمیاد. اول اومدن زمین رو گذاشتن به اون پشتوانه. یعنی مثلا گفتن که این قسمت این زمین ها معادل این پولی که ما داریم چاپ میکنیم و میدیم دست مردم. منتها یه مشکلی پیش اومد، باید میزان پول بیشتر میشد. زمین از کجا بیارم؟ زمینی که من نمیتونم خلق کنم، مخصوصا برای کشورهای اروپایی که میزان زمین هاشون کمه. یه چیزی رو امتحان کنید، اینا عملی امتحان کنید. یه نقشه جهان بخرید، کروی نه مسطح، یه نقشه جهان بخرید، کشورهای اروپایی رو توش قیچی کنید در بیارید، بعد بذارید تو ایران، ببینید چند تا کشور جمع میشه و ببینید هر کشور اروپایی معادل چند تا کشور. بعد اون موقع معلوم میشه که ما وقتی میگیم که اروپایی ها زمین کم دارن یعنی چی. یعنی دقیقا میبینید تو مثلا یه استان رو بنده کل کشور رو جمعیت جدا دارن. خب آبادش نشه. شما فکر میکنید اونجا کلن جنگله؟
نه، یه زمینی که آباد نشده
میشه آبادش.
به اندازه مثلا یه زمینی اونجا که انقدر آباده و
اینا، این انقدر دقیقا کجا رو میگید بعد از کجا
مثلا
میگید؟
مثلا در فرض مثلا دبی. دبی یه جای خیلی کوچیکه ولی انقدر آباد شده که
دبی یه بیابون کامل بود. میدونید که دبی ریگزار بود. خب پس یعنی بیابون رو میشه آبادش کرد. خب نکردید.
باعث شده که مثلا خیلی ارزشش بیشتر از خیلیه.
بماند که البته دبی رو متاسفانه ایرانی ها آباد کردن، یعنی به جای که این پول تو کشور بذارن ایران رو بسازن، سال 2001 جنگ افغانستان مثلا بعد عراق که نزدیکتر بود شروع شد، توی یک سال 800 میلیارد دلار فرار سرمایه از دبی صورت گرفت، نه کل امارات، فقط دبی. از اون 800 میلیارد دلار ارزشی که از بین رفت 300 میلیاردشو ایرانی ها گذاشته بودن. الان همین حماقت رو داریم تو ترکیه میکنیم. این نمیدونم چرا پول نمیدیم ایران خودمون رو آباد کنیم، باید پول عمره کشورهای دیگر رو آباد کنیم.
حکومت درست شده بتونیم در مورد امارات اسم حکومت نیاریم.
یه خاندانی مسلطه، کدوم حکومت؟
خب قلبش خرابه، خب
نمیتونیم. خب این تصورات اشتباهی که الان شما دارید، اصلا شما یه بار به حکومت این چند تا کشور عربی رو اصلا میشه اسم حکومت روش گذاشت؟ خودش میگه آل سعود، آل نهیان، یه آلی داره اونجا همه چیزا دست میگیره.
قطر یه ذره متفاوته.
نه قطر یک کمی، البته اونم مثل همین هست. امارات جز برتریناشه. حالا من مسئله‌ام این بود سر این که شما وقتی این مساحت رو بیایید تبدیلش بکنید به منطقه مسکونی و درست تعمیرش بکنید، توی ایران حدود 700 میلیون جمعیت میگیره با مقیاس اروپا. یعنی دقیقا اروپا توی مسکون ایران یک سوم اروپاست. توی این قرار باشه اینجا بخوان جمعیت بذارن بین 700 تا 800 میلیون نفر، که الان مثلا ما با یک دهمش تصور میکنیم دیگه الان فردا باید همدیگر رو به جای غذا شروع کنیم به خوردن. یعنی تصورات که هیچ وقت نرفتیم با یک بررسی سازه ببینیم چقدر درسته. پس اینا به مشکل خوردن. اینو مثلا ایران میتونه انجام بده، چون این یه طرح پیشرفته هم زندان توی اقتصاد کشورهای بزرگ برای آمایش سرزمینی وجود داره، اسمش کاداستره. ایران سالها پیش کاداستر رو تو مجلس تصویب کرده، یعنی تمام زمین‌ها قطعه شماره پلاک بندی هم. این رو ما میتونیم انجام بدیم، مثلا الان که قطعه بندی کشور مشخصه، ولی برای جاهایی که کوچیکن زمین ندارن امکان پذیر مملکت تبدیل شده استاندارد طلا. خب طلا کجا بود؟ عموما تو دست مردم، یه بخشش هم کشف نشده بود، برای همین سرازیر شدن دو سه قرن پیش، تقریبا دو قرن پیش، همین سه قرن، دو قرن درسته. توی آمریکا اصلا یه دوره کاشفان طلا، گولد ماینرها که برن شروع کنن تو ایالت‌هایی که مطرح شده طلا وجود داره، برن طلا رو استخراج کنن. عموما پولی که حمایت می‌کرد از این استخراج کننده های طلا پول بانک‌ها بود که بخواد این طلا رو مستقیم بیاره توی ذخایر خودش. تا مدتی اومد و استاندارد طلا واقعا با ثبات بود. یعنی ما تا وقت استاندارد طلا داشتیم در دانش اقتصاد پدیده تورم نداشتیم. منتها خب عرض کردم باهاتون پروژه استاندارد طلا به هم می‌خوره. عصر سوم از 1971 به بعد دقیقاً بابت مسئله پایان ارتباط دلار با طلا، از اینجا دوره ارزهای دستوری شروع میشه که تقریباً به فاصله یک سال بعد از این همه کشورهای جهان کار کردن. نتیجه شما تاریخ تورم را اگر نگاه بکنید دقیقاً می‌بینید معادله با قطع ارتباط اسکناس تو کشورها با پشتوانه به نام دلار. من این معنی نیست که کشورها طلا ندارن، چرا دارن؟ الان ایران هم داره، ولی دیگه این قاعده وجود نداره که من چقدر طلا دارم تو ذخیره کشور مثلا انقدر عدد. معادله این پول چاپ می‌کنم، نه بیشتر و نه کمتر. معادله این چاپ این نیست، تو کشورها وجود نداره. برای همین
دائم شما تورم دارید به اصطلاح با قیمتی که ارزشی که ثابته، چون این پوله داره ارزشش رو از دست میده، باعث دستوری بودن از اون سمت داره برای هر چیزی که قبلا می‌خریدید از شما مبلغ بیشتری رو میگیره. ما الان سوالمون اینه، این نسبت سگانه رو دیدید، یه پشتوانه میخواد. پشتوانه ارز دیجیتال چیه دقیقا؟ وقتی مثلا ما از بیت کوین یا بقیه موارد صحبت میکنیم اتکا به چی داره؟ طبیعتاً چون مبتنی بر فضای سایبره، اطلاعات فضای سایبر پشتوانه شده. این یه چیزی بود که سالها پیش مطرح شد، اینو آمریکا و انگلیس مشترک طرحی رو براش نوشتن، گفتن اطلاعات فضای سایبر، حتی در کل جهان اطلاعات فضای سایبر بشه پشتوانه دلار. منتها به یه دلیل نشد. این فکر کنم سال 2004-5 بود، یعنی تا سال اول فیسبوک بود فکر میکنم. اون موقع مسئله این بود، کل ارزش اطلاعات در فضای سایبر رو همدیگه جمعی که زده شد گفتن میشه 2 تریلیون دلار، 2000 میلیارد دلار. چقدر پول تو جهان همون موقع در حال چرخش بود؟ همه پولا، یعنی تبدیل همه واحدهای پولی جهان به دلار، یعنی اصطلاحاً ارزش اقتصاد جهان همون سال 60 تریلیون دلار بود، یعنی 58 هزار میلیارد دلار اختلاف. پس پروژه شکست خورد، نشد. اما قطعاً اگر شما امروز یه همچین چیزی رو مجدد حساب بکنید این عدد بسیار به هم نزدیکتر شده، چون اصلا ما از 5 6 سال پیش به بعد کلاً سایبریزه شدن جوامع رو داریم میبینیم. یعنی اگر 20 سال پیش اینترنت قطع میشد شاید خیلی متوجه نمیشدن که اینترنت قطع، چون تعریف نشده بود خیلی. امروز شما در لحظه کندی اینترنت رو متوجه میشید. یعنی بحث بود و نبود نیست، بحث اینه که باید باشه، تازه باید از یک کیفیتی دیگه حدامون حداقل به بالا باشه. پس حتما امروز ارزش فضای سایبر رو مراتب بیشتر از اون روزه، هم بالاز گستردگی، هم ضریب نفوذ، هم خیلی چیزا موقع سایبری نبود که الان شده. خب مسئله اینجاست، ما مالکیت اطلاعات فضای سایبر رو چه داریم؟ از نگاه کی میگیم؟ آمریکا و انگلیس. طب باز اگر یادتون رفته مبتنی بر قرارداد ایکیوسه. پس ما میتونیم بیایم پولی بزنیم که توی این جدول معادل سازی بشه. چجوری؟ ما اختلاف رو اینجوری داریم. خب ارز دیجیتال اگر بیاد داریم با اسکناسی که پشتوانش طلایه، که الان همین هم نیست، الان دستوریه. این دوتا رو با هم قیاس میکنیم چه فرقی میکنه؟ جفتشون اعتباری هست، یعنی هیچ کدوم خود ارزش نیست. جنس اسکناس فیزیکیه، اکچوال. اما با توی این حالت، حالا چه الکترونیک باشه چه دیجیتال، که اینجا دیجیتال رو قیاس میکنیم، ویرچواله، یا به صورت کل بر بستر سایبر. حامل پول یا همون وکتورش تو حالت اول کاغذیه که داره روش چاپ میشه، اما اینجا شما کدهای صفر و یک رو دارید که داره تعریفش میکنه تو فضای سایبر. پشتوانه توی استاندارد طلا، خب طبیعتاً طلاست، اما ارز دیجیتال در حالت فعلی که اصلا پشتوانه نداره. این پشتوانه نداشتنه از سمت من کاربر، یعنی من اگر که ایوالت هم دوچار مشکل بشه از دست بره یقه هیچ کس رو هیچ جا نمیتونم بگیرم، ولی برای اون کسی که متنفذ توی این فضاست و مالکیت اطلاعات رو در اختیار داره، برای اون اطلاعات فضای سایبر میشه پشتوانش. یعنی چجور این رو دقیقا بهتون میگم، یعنی چی؟ یعنی که چجوری میتونه بیاد بیت کوین بدون پشتوانه، بدون قانون، بدون حمایت هیچ کشوری رو یه جوری رایج بکنه که ازش استفاده بشه و همه برن یه چیز کاملا موهومی رو بخرن که نمیدونن فرداش چجوریه، حتی نمیدونن دقیقاً کیا برش تسلط داره یا نداره. یعنی همچنان تصور برای اینکه اینا کنترل پذیر نیست، چون بلاک چینه. چجوری؟ بر اساس اینکه ضریب نفوذ سبک زندگی سایبری زیاد شده. یعنی شما قطعاً اگر اینو 20 سال پیش ارائه می‌کردید دنیا بهت می‌خندید چیه بگیرم در ازای کار واقعی و دارایی واقعی.
همون موقع بود دیگه، خب خیلی‌ها نمی‌گرفتن.
از خیلی وقت پیش بود. اینکه اصلا از 10 سال تقریباً دیجیتال، نه الکترونیک. الکترونیک تو خود ایران فقط نزدیک 17 18 ساله هست. موارد شبیه به بیت کوین خب اولین بار 2010 مطرح میشه، ولی تا عملیاتی میشه یک سال، این دو سال میره جلوتر. ساتوشی ناکاموتو، اگر این رو برید سرچش بکنید، این فکر کنم مقالش مال 2010 اگه اشتباه نکنم. تازه اونجا برای اولین بار داره مطرح میشه این مالکیت. و نهایتاً خب ابزار مالکیت چیه؟ اگر جهانیه، شبکه جهانی اطلاعات، رأسش چیه؟ دقیقاً اینترنت. اگر توی کشور میخواد پیاده بشه، ابزار مالکیت شبکه ملی اطلاعات. از همجه مسئله کشوری که شبکه ملی اطلاعات نداره اگر پروژه ارز دیجیتال رو پیاده کنه قطعاً زمین میخوره. با چی میخوایی تملک داشته باشی؟ که خب بعد این تملکی به چه کاری میاد؟ اون 6 تا مؤلفه، امنیت، قابلیت اطمینان، کارایی، کارآمدی، پایداری، اینا رو میخوایی تامین کنی. وقتی شبکه ملی اطلاعات نداری، بعد میای پول جامعه رو روی اینترنت در واقع به صورت باز و بدون کنترل تعریف میکنی، خیلی راحت جریان پولیتو میزنن. و خیلی راحت که کشور، یعنی یه کل مردم، نه فقط چند تا دستگاه دولتی، با هم اصطلاحاً به خاک سیاه میشینن، کلا از دست میره. حالا میخوان چیکار کنی؟ برای تک تک آدم بیای پرونده باز کنی، هر کی ادعا کنه من قبلش چقدر داشتم، اگر حتی لوگ هاتم پاک شد و بکاپ نداشتی. یعنی این مسئله اینه که شما اون روش مالکیت نداری. اصلا تو این حالت چی بود؟ خزانه دولتی داشتی، هزار جور تمهیدات امنیتی فیزیکی بود، تو پادگان ها قرار داده میشد، خود اون گاف صندوق ها، ابر گاف صندوق ها قطرش در حد 2-3 متر، ترکیب از بهترین آلیاژهای فولاد اینه که مثلا حتی تو جنگای اتمی از بین نره. تو اونجا تلات رو داری نگه میداری، بیایی همین رو معادل سازی کن ببینم تو فضای سایبر آیا همچین تملکی داری؟
ظهور یک شبه پول بیرون
شده و غیر قابل پیگیری در فضای مجازی، لطفا شبه پول الان بهش میگن وکلاسی
پول رمزی، پولی که سنگ بنایش در سال 2008 گذاشته شد.
بی‌پشتوانه.
نمونه ای از آن بیت کوین است. پول مجازی که این اواخر طرفدارانی پیدا کرده.
در حال حاضر بیش از 1000 نوع پول رمزی در دنیا وجود داره با ارزش‌های مختلف. این پول تحت نظارت و حاکمیت هیچ دولت یا هیچ حاکمیت خاصی در دنیا نیست.
بیت کوین با گسترش سریع یک ایده مالی در فضای مجازی شناخته شد و هیچ تضمین و کفایت سرمایه‌ای در آن وجود ندارد.
دارنده اون مالکش محسوب میشه. یعنی هیچ شناسه دیگری از مالک لازم نیست. هر کسی که بیاردش مالکش هست.
این خود ابهامی در بیت کوین است. خریدارانش باید محتاط باشند. هرچند بیت کوین واسطه‌ها را در معاملات حذف می‌کند، اما نبود پشتوانه و منبع پاسخگو به مشکلات احتمالی ابهام دیگری فضای مبادله مالی است.
پول لازم هستش که ثبات عرضه داشته باشه، همونطور که طلا رو میشه استخراج کرد از معادن، نقره رو میشه استخراج کرد، پول باید بتونه عرضه بشه، یعنی روشی برای تولید اون به صورت ثابت در دنیا وجود داشته باشه.
کنترل ظاهری و صوری مبادلات در اینترنت وجود دارد، اما کاملا مجازی است و بدون ما به ازای عینی و ملموس، یعنی پول رمزی که فروشندگان و خریدارانش هم مجازی هستند. همکنون 21 میلیون بیت کوین در اینترنت ثبت شده که 16 میلیون آن در گردش است و دارندگان آن کاملا ناشناسند. و این به این معناست که پشتوانه ای خارج از فضای مجازی ندارد و هیچ نهاد یا سازمان مشخصی آن را اداره نمی کند. مسئولان بانک مرکزی فردا به این ابهامات پاسخ می دهند. اینکه بیت کوین ها پس از فوت صاحبش چه می شوند؟ مالیات ها و مقررات دولتی بر عهده کیست؟ آیا بیت کوین ها قابلیت پسنداز کردن دارند؟ آیا سرمایه بیت کوین ها قابل برگشتند؟ آیا بانک مرکزی آن را تایید و حمایت می کند؟ آیا پول ما در این فضا امنیت کافی دارد؟ در صورت هک شدن آیا دیگر پولی وجود دارد؟ احتمال از بین رفتن پول ما در بیت کوین چقدر است؟ چرا تاکنون هیچ مرکزی در دنیا مسئولیت نظارت بر بیت کوین را بر عهده نگرفته است؟
این سوالات بعد از چند سال هنوز بی پاسخ هست. فقط ما عادت کردیم، یعنی آقا داره رایج میشه، چرا استفاده نکنیم؟ و همچنان اینها از عوامانش میگیم پاسخ و یعنی همین پاسخ داره. خب تا اینجا به یه قاعده برسیم. قاعده اینی که ایبی نداره، شما هر حالتی از ارز دیجیتال میخوای ایجاد کنی بکنی با که با اصلش مشکلی نداره. فقط وقتی میخوای این رو انجام بدی برای اینکه اون مؤلفه ها رو بتونی مراعات بکنی، لازمش اینه که این ستا رو باید یه حداقل تو فضای سایبر داشته باشه. میگه من میخوام پول ملی رو به حالت سومی به نام ارز دیجیتال که امروز اسمش ریال دیجیتال و رمزیال، این دو تا رو سرچ کنید، از پارسال مطرحه، دقیقاً از آبان 2004. ما میخوام به این صورت منتشر کنیم، اشکال نداره منتشر کن، فقط استقرار سایبری داری شما الان نسل 5 هم که داری میزنی، یه سری از آنتنات از سیمنس آلمان آوردی، یه سری از هواوی چین آوردی، این زیر ساخته. شبکه ملی اطلاعات نداریم، بلاد امنیت نظام بانکیت چون همه چیش مستقله و رو اینترنت امنه، ولی مسئله اینجاست که ارز دیجیتال الزاما رو اینترنت کار میکنه. یعنی شما یکی از کارهایی که باید بکنید باید اینترنت رو کلا بذاری کنار، یا باید بین اینترنت بانکیت و این اینترنتی که انواع ارز دیجیتال باید روی اون تعریف بشه تا پروتکلات کار بکنه و سوار بشه به گردش در بیاد استلام بلاز فنی، باید بین بریج های مختلف بذاری. پس دارید خود به خود امنیت اینترنتت رو هم میاری پایین. آیا مدیریت داخلی داری؟ فقط چند تا معلفه بهتون میگم که اینا دیگه جلسه بعد مفصل با جزئیات روش کار کنیم. الان ریال دیجیتال خب بر اساس بلاکچینه، رمز شده است و خب متمرکز دیگه شاید اصلا CBDCه، سنترال بانکه، دست بانک مرکزیه. بلاکچینش با چی میخوان تولید کنن؟ با HLF، Hyper Ledger Fabric. مال کیه؟ مال IBM آمریکاست. کرک شده داره میگیری یا لایسنس؟ خب طبیعتاً لایسنس دیگه. آقا اگه کرک شده داره میگیری که کرک و هر کسی که کرک کرده اونم به دسترسی داره. اگه لایسنس داری میگیری، حالا دو تا سوال. لایسنسی که به کشورهای دیگه هم داده شده همونه. حالا زمینه که هیچ کشوری تازه رو HLF ارز دیجیتال نزده. یعنی بزرگترین استفاده کنندهش تو جهان سامسونگ یه شرکت. ما اولین کشوری هستیم که می‌خوایم روی HLF اینو بزنیم. یعنی اصلا تا حالا معلوم نیست سطح تهدیدش برای یک کشور، اونم کشور پر حمله‌ای مثل ایران چجوری میشه. من بزرگترین هایی که دیدم تا دو سه ماه پیش که سرچ میکردم برای HLF که بلاکچین رو تولید بکنن، والمارت بود، سامسونگ بود، بقیه شرکت همه کوچیکتر از این دوتا بودن. ما میشیم اولین کشور. حالا سوپرمارکت یه ذره اون بدتر بگید، یه هایپرمارکت زنجیره‌ای. ولی بالاخره یه برند تجاریه. شما یه کشوری، یعنی داری میای از این برای خودت. بعد اگر این لایسنس، اون لایسنس، یعنی اصلا همون لایسنسی که فرض به والمارت دادن، خب عاقل، استفاده والمارت در حد 85 میلیون کاربر ایرانیه. یعنی این زیر بار بره این دوتا رو هم یکی میدونی؟ اگر نه یه نسخه اپتیمایزه، از کجا میدونید استاکنت دوم نمیشه فردا؟ ما از آلمان PLC های زیمنس رو گرفتیم بردیم نتنز. بعدا دقیقا چون میدونستم کدوم سریال نامبرها رو به ما دادن، استاکنت رو همون سریال نامبرها طراحی کردن. رضا تو جهان 100 هزار تا سیستم آلوده شد، ولی فقط سانتریفیوژ های نتنز بود که دوچار مشکل شد. چون این اول میومد میدید این اون کد اگر بود عملیات شروع میشد، وگرنه ویروس بدون اقدام باقی میموند. یعنی سیستم آلوده شده بود ولی هیچ اثری نداشت، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاد. خب شما تجربه کردید دوباره، حالا نه آلمان، یه از خود آمریکا، از خود IBM دارید میگیرید. این تازه فقط همه اینایی که این چند تا سال فقط رو HLF ها، یعنی فقط روی نرم افزار تولید بلاکچینش. حالا رمزش از کجا میارن، کی طراحشه، مستر کیو کی داره مینویسه، اینا هر کدوم مرثیه خانی خودشو داره و بعد قراره که پول کشور بیاد روی این سوار شه. ما از این جنبه که شما هنوز مالکیت اطلاعات فضای سایبر خودتون نداری، بعد از بیرون موضوع تزریق میکنن، حالا تو میخوای شروع کنی جواب شبهه عمومی رو بدی که همیشه هم نه یه گام، ده گام اولی. پس این که نیست. اگر که نباشه اتفاقی که میفته انواع مسائلی که برای مردم پیش میاد که بالاترین سطحش اینه که اقتصاد و اجتماع به اوج ناامنی میکشه دیگه. چرا مالکیت نداری؟ پس امکان دسترسی و نفوذ دیگران وجود داره، پس در نتیجه پولت مال خودت نیست. هم امنیت ملی دچار مشکله، هم امنیت مردم. چرا؟ این سرفصل انشالله جلسه آینده است.
حالا مثلا یه چیزی مثل تتر که مثلا ما میخریم، خب ما از یه اپی میخریم، ما از یه جایی میخریم، خب اون به ما پاسخگو نیست بعدا؟
الان شما فرض کنید به هر دلیلی هک بشه مثلا، یا از دست در بیاد، خب من بهت فروختم به من چه؟
یعنی من فقط تو دادم
تموم شد.
ولی خب مثلا ولت من تو اون برنامه.
ببینید اینجوریه، یه مثال معادل سازی فیزیکی، من این کالا رو به شما میفروشم، من فروشندم، درست؟ تو مغازه موظفم جلوی شما تست کنم تحویل گرفتی از در مغازه رفتی بیرون برگشتی، به من ربطی نداره. حالا دو حالت هست، به من فروشنده که ربطی نداره، حالا یا گارانتی داره، پس یکی دیگه باید جوابتو بده، اونی که گارانتی کرده. حالا گارانتی کننده ممکنه وارد کننده باشه، ممکنه تولید کننده باشه، هر کی، ممکنه بیمه باشه، بالاخره گارانتی داره. اگه نداره که کلا هیچ دیگه، یکی دیگه بگیر. اگر همین رو خواستم بگم، خود انواع ارزهای دیجیتال هیچ کدوم خودشون هیچ تعهدی براشون وجود نداره. حالا یه وقتی میگید که من این سه تا ارز دیجیتال رو ایوالت هم از فلان شرکت یا فلان اپ گرفتم، اون در حد اپی که به شما داده شاید جواب رسو بده، ولی در اینکه توش چه اتفاقی داره میفته یا سر عرضه داره چه بلایی میاد، مثلا این بالا پایین قیمت هاستن به اون ربطی نداره، منطقش هم اینه که به اون ربطی نداره واقعا. من فقط دارم برات یه بستری آماده میکنم تو با این شروع کن به کار کردن. حالا فردا خورد تو سر بیت کوین، فردا تتر اصلا کلا دیگه نبود، مربوط به من نمیشه. و شما نگاه میکنید همه ارزهای دیجیتال همین مشکل رو دارن، منتها ارزهای دیجیتال هیچ کدومشون قرار نبود بیان که بمونن.
یعنی قانونی نیست ما الان یه سرمایه‌ای رو به تتر دادیم، به یکی مثلا سرمایه گذاری کردیم، خب بعدن این سوخت بشه، خب چون پول عادی رو که میتونی تو بعدن پیگیری کنی و بگی چرا دیگه؟ خب میگی من این پول رو دادم، خب
نه یه چیز دیگه شد. یه وقتی مثلا شما یه مبلغی به من دادید، من برام به کاری انجام بدم، یه توافقی هم هست که مثلا ماهی اینقدر حدودی سود داره، یا مثلا سر سال اینو برمیگردونم، این اصلا یه چیز دیگه است. حالا من برام با این کارو فرش کنم یا برام ارز دیجیتال بخرم بذارم کنار، توافقی که اینجا وجود داره، من متعهد به پولی هم که از شما گرفتم. ولی اگر بس بر سر این باشه که من دارم میرم به یک کسی پول میدم و میدونم این داره میره تو ارز دیجیتال، مثلا توی چیزی که فیما بین نوشی این ذکر شده، اون چون هیچ تعهدی روش نیست، این فرد خود به خود از اون جنبه که اون پول سوخته تعهدی نداره. حالا شما بعدا یه بند برگردوندید مثلا زیرش میشه در صورتی که هر بلایی سر این قضیه اومد اصل پول رو فرد متعهد بده، این دیگه یه چیز جدایی حقوقیه، نسبت به خودش هیچ کس هیچ جای جهان پاسخ نیست.
حالا شما میگید ما پولمون رو توی کار نبریم،
به هیچ وجه، اگرم بردید زودتر در بیارید.
نمیشه
اشتباه بزرگی کردید، اگر هیچی دستتون نگرفت فردا کسی رو سرزنش نکنید.